صبح یکی از روزهای پایانی شهریور سال 78، تیتر روزنامه اصلاح طلب صبح امروز به نقل از روح الله حسینیان این بود: آخه بابا جان، ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم. صبح امروز متن سخنرانی حسینیان در جمع شاگردان مدرسه حقانی و در دفاع از سعید امامی رو منتشر کرده بود، جایی که او از امامی حمایت کرده بود و گفته بود سعید اسلامی واقعا عقیده‌اش این بود که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده بشوند و در این زمینه تجربه داشت. حسینیان به شکل رسمی اظهارات را تکذیب کرد و بعدها معلوم شد که او در این سخنرانی گفته بود آخه بابا جان، آخه ما خودمان یک زمان قاضی بودیم، یک زمان زندانبان بودیم، تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چطور با یک استکان، آن هم که شما میگویید که بلافاصله بردید به بیمارستان و شستشو دادید، این خورد و مرد؟ روزنامه نگاران روزنامه صبح امروز اما در بررسی فایل صوتی این سخنرانی کلمه قاضی را قاتل شنیده بودند، هرچند حسینیان هیچ وقت موضع تندی نسبت به این تیتر نشان نداد و فقط یک تکذیبیه به دفتر این روزنامه ارسال کرد.
همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان را دری دیگر است. اگر مرگ داده است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چه با رنج باشی، چه با تاج و تخت، بباید بستن به فرجام رفت.
چیزی که شنیدید بخش ابتدایی گزارشیه که ساعتهایی بعد از مرگ روح الله حسینیان نوشتم. سیاستمدار پرحاشیه اصولگرا که اظهار نظرهای جنجالیش سالها در سیاست ایران حاشیه ساز بود و سرانجام در یک صبح شهریور ماه به پایان جاده زندگی رسید. اینجا تحریریه دیداره و این دومین شماره پادکست دیدار آدینه است، پادکستی که قراره در اون من حامد سیاسی راد با همراهی علیرضا خوشبخت، سردبیر این رسانه، هر هفته چند دقیقه رو به مرور و بررسی برخی از مطالب این رسانه بپردازیم. فرصتی برای مرور این که ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم. گزارشم در مورد روح الله حسینیان که گفته میشه نام مستعارش در دوران کار امنیتی خسرو خوبان بوده، به مرور و بررسی کارنامه سیاسی اون اختصاص داشت. کارنامه سیاسی که علاوه بر اظهار نظرهای تند و حاشیه‌های زیاد، مواضع متناقض هم در اون زیاد دیده میشه. مثلا شاید کسی باور نکنه که حسینیان در انتخابات پرماجرای دوم خرداد 1376 از سید محمد خاتمی دفاع کرده بود، یا اون تندترین شمشیرهای نقد رو به روی محمود احمدی نژاد کشیده بود. البته که ضدیتش با برجام و دولت روحانی و محمد جواد ظریف هم که زبان زد بود. گزارشم رو با این جملات تموم کردم: او هیچ وقت موفق به دیدن پایان کار ظریف نشد. ویروس کرونا پیش از پایان عمر دولت برجام ساز، عمر حجت الاسلام روح الله حسینیان را به پایان رساند تا احتمالاً نقطه آخر این زندگی ماجراجویانه در متن یک انقلاب بزرگ را ذره‌ای بسیار بسیار کوچک بگذارد. نسلی که در سالهای نخست بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 بر عرصه سیاسی ایران مسلط شدند، هنوز در این عرصه یک تاس هستند. گویی این تنها مرگه که حالا یکی یکی این چهره ها را از سیاست جدا میکنه، همون مرگی که از اون گریز و گزیری نیست. مرور اخبار ایران در هفته گذشته بدون اشاره به موج افشاگری زنان ایرانی علیه آزار جنسی خیلی ناقصه. اتفاقی که برای چندین روز در صدر تحولات فضای مجازی پرتنش ایران باقی موند و در جریان افشاگری قربانیان پای ده‌ها نفر به میان اومد. از کتاب فروش روشنفکر و معلم کنکور و یک نقاش و هنرمند بسیار مشهور تا شاید از همه شوکاورتر یک مرد فعال در زمینه حقوق زنان، مرضیه حسینی در گزارش مبسوطی که در این رابطه تهیه کرده ابعاد مختلف پدیده‌ای که خودش کارزار هشتگ من هم با الهام از هشتگ میتو نامگذاری کرده کاویده. از احساس قدرتی که به راه افتادن این کارزار به زنان و دختران داده تا مشاهدات میدانیش از اینکه چطور این حضور قدرتمند روی ذهن و عمل مردان جامعه اثر گذاشته. اون در آخر به خطرات و چالش‌های این وضعیت هم اشاره کرده، به خصوص به امکانی که ایجاد این فضای افشاگری برای تسویه حساب‌های شخصی و تهمت‌های بی‌سند فراهم می‌کنه. مرضیه در بخشی از این گزارش می‌نویسه: سخن گفتن از متجاوز اما فرصتی را فراهم می‌کند که قربانی آزار در کنار سایر زنان دست به مطالبه عدالت زده و حتی متجاوز را مجازات کند. به علاوه اعتراض علنی به آزار جنسی و روایت کردن آن کنشی اجتماعی است که می‌تواند گسترش یافته و تبدیل به جنبشی اجتماعی شود. به نظر میرسه مبارزه زنهای ایرانی با آزار جنسی و تجاوز وارد یه مرحله جدید شده، مرحله‌ای که بهره گرفتن از قدرت اتحاد در فضای مجازی عنصر اصلی اونه، جایی که روایت کردن ظلم و آزار به ستم دیده قدرت خارق العاده‌ای میده تا از زخم‌های روحی فردی فراتر بره و به جامعه این توان رو بده که زشتی‌های خودش رو آشکارا ببینه و شاید اصلاح کنه. این روزا کوچیکی انسان در برابر پدیده‌های طبیعی خیلی بیش از گذشته معلوم شده. ویروس ریزنقش کرونا چنان دماری از روزگار بشریت درآورده که انگار بشر هنوز در روزگار قرون وسطاست. قبل از کرونا اما طبیعت یک قاتل حرفه‌ای با سابقه دیگه هم داشت که هنوز هم مثل هزاران سال پیش داره به کارش ادامه میده و اسمش خون رو توی رگای هر انسانی منجمد می‌کنه. سرطان، بیماری هزار رنگ و ناشناخته و معمولاً دردناکی که میلیون‌ها نفر رو از پا انداخته و رشد و گسترشش در همین ایران ما در سالیان اخیر موضوع ده‌ها پژوهش علمی و گزارش روزنامه‌نگارانه بوده. سرطان فراتر از بیماری یک پدیده عجیب اجتماعی و یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های مرگ. با این حال شجاعت در مقابله با سرطان هم یکی از مهمترین جلوه‌های عظمت روح انسانیه. ماجرایی که اون هم کمیاب نیست و داستان‌های بسیاری از مبارزه گاه پیروز و گاه شکست خورده انسان با این هیولای هفت پنجه وجود داره. نسرین نیکنام این هفته در مصاحبه‌ای طولانی پای صحبت زنی به نام فریده نشسته که تونسته سرطان پستان رو مغلوب کنه. سرطانی که گویا بسیار هم شدید بود و فقط با مدد یک روحیه خارق‌العاده عقب نشسته. مبارزه طولانی با سرطان فریده رو قوی تر از قبل هم کرده و گذرش رو به دانشگاه و بعد کار مطبوعاتی هم انداخته. مصاحبه بلند نسرین و روایت زندگی و مبارزه فریده در واقع ستایش مبسوطیه از زندگی و امید و مقاومت. نسرین در آخرین خطهای مطلبش می نویسه: بیرون که اومدم قصد کردم کمی قدم بزنم و در مسیر فقط به این فکر کردم که اگر من جای فریده بودم چه کاری انجام میدادم؟ مبارزه میکردم یا تسلیم میشدم؟ و این سوالیه که احتمالاً همه ما از خودمون میپرسیم. خب همیشه از هر چه بگذریم سخن فوتبال خوشتره، به خصوص در هفته‌ای که دربی تهران برگزار شد، بازی که علی‌رغم ورزشگاه خالی از تماشاگر بازی پرهیجان و پرافتخیزی از کار در اومد و بعد از یک تساوی 2-2 در 120 دقیقه این استقلال بود که در ضربات پنالتی با قاطعیت پرسپولیس رو شکست داد. اما مثل همیشه این حاشیه‌های دربی و بعد از دربی بود که جذابیت بیشتری داشت. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که به شهادت خیلی از کارشناسا اشتباهات زیادی در هدایت این تیم در بازی داشت و احتمالاً مسئول اول شکست در اردوگاه سرخاب بود، چه در مصاحبه بعد از بازی و چه در متن عجیبی که در اینستاگرام منتشر کرد، حسابی از خجالت تئوری‌های توطئه و شایعات همیشگی فوتبال ایران در اومد و از نیروهای پشت پرده‌ای گفت که میخوان مانع از موفقیت پرسپولیس بشن. احتمالاً چیزی شبیه دست‌های پشت پرده که یه وقتایی مانع از موفقیت بعضی‌های دیگه میشد. آرش راهبر که از چند روز قبل مشغول پوشش اخبار دربی و گزارش بازی بزرگ تهران بود، در گزارشی که فردای دربی نوشت به این کارهای آقای یحیی واکنش نشون داد. آرش ضمن تاکید بر اینکه شکست و اشتباه بخشی از فوتباله و برخورد حرفه‌ای با این مسئله از نشانه‌های یه مربی بزرگه، در مورد رفتار یحیی بعد از شکست نوشت: این ماجرا نگارنده را یاد بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در چین در سال 2004 می‌اندازد و آن ضربه پنالتی چیپ به چین که موجب از دست رفتن فینال برای ایران شد. آنجا هم در شرایطی که باید کمترین خطا از سوی بازیکنان رخ می‌داد، یحیی گل محمدی به دلیل اعتماد به نفس کاذب و به خاطر سبک شمردن حریف ضربه چیپ بسیار بدی به توپ زد و آرزوهای تیم ملی ایران را برباد داد. یحیی تا سالها و شاید تا همین امروز نیز تاوان آن لحظه خود بزرگبینی را داده است، اما عجیب است که از آن لحظه تاریخی به قدر کافی درس نگرفته و دوباره رو به چیپ زدن البته در اظهار نظر آورده است. شاید بد نباشد به سرمربی کاربلد و محترم پرسپولیس یادآوری کنیم: آقا یحیی، چه وقت چیپ زدن است برادر؟
چه وقت چیپ زدن بود آقای گل محمدی؟ به حال
آدینه این هفته ما به تاسوعا و عاشورا ختم میشه، به آیین بزرگ دینی و ملی که فراگیریش کم نظیره و بسیاری از ما نغمه های سوگ محرم رو از کودکی تا جوانی و میانسالی در گوش داریم. نغمه هایی که انگار به بخشی از ناخودآگاه جمعی ما بدل شده و هر سال از کوچه های پیش در پیش روح ما سر میزن و با خودش رایحه خاطرات عمر رفته رو به همراه میاره. لینک گزارش‌های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درج شده و اگر خواستید میتونید اونها رو در سایت ما یا در کانال تلگرامیمون بخونید. آدینتون پر از دیدار.